از محدوده بولوار نیروی زمینی تا محدوده بزرگراه شهید صیاد شیرازی. بزرگراه آیت الله صدر در مسیر شرق به غرب از بولوار کامرانیه تا بزرگراه شهید مدرس. بزرگراه شهید مدرس در مسیر شمال به جنوب در محدوده بزرگراه آیت الله صدر هم ترافیک سنگینه. در بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه جناح و در ادامه در مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا بزرگراه جلال آل احمد. بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق از بولوار جانبازان تا بزرگراه کردستان. بزرگراه آیت الله صدر مسیر غرب به شرق در محدوده میدان فتح ترافیک سنگینه و در نهایت بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر جنوب به شمال از میدان فتح تا میدان آزادی هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. ممنونیم از همراهی شما عزیزان. با صدای شهر 88-82-3-0 رو فراموش نکنید. وانت هایی که در جاهایی می ایستند که نباید بایستند، در معابر، در بزرگراه ها باعث تصادف میشن اینها. مواردی که مشاهده کردید با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن 88-82-3-0-1. بخش بعدی 8:55 دقیقه.
وقت خروس خون صبح، اون لحظه ای که در کش و قوس بیدار شدنی، وقتی تو ترافیکی و داری میری سر کار، همراه باش با شهر آفتاب. شهری که بهت میتابه و هزار تا چراغ تو ذهنت روشن میکنه. شهر آفتاب، شنبه تا چهار شنبه، FM 94، رادیو تهران. شهر آفتاب،
شهر آفتاب.
بهترین کارمندی که باهاش مواجه شدین از کدوم اداره بوده؟ چه ویژگی داشته؟ 30094 سامانه پیام کوتاه شهر آفتاب. شماره های تلفن برنامه هم 2265-2465 2265-2466. منتظرتونیم.
صبح همگی بخیر باشه. ببیشه اونایی که هر روز صبح با شوقی و حذف ناشدنی، با انگیزه ای وافر و با امیدی سرشار میرن سر کار. کیا؟ کارمندا.
یکی روز شیرین داد چاز. حسن ماشید میگه به هموطنان عزیز.
از اونجایی که روز گذشته روزتون بوده، یعنی روز کارمند بوده، این روز رو تبریک میگیم به همه عزیزان فعال در این زمینه، هم کارمندان دولتی و هم کارمندان خصوصی. طفلیا توی شرایط سختی هم کار میکنن. فکر کن بری سر کار یه روز سیستمت قطع شه، مهرت رنگ نده، دستگاه فوتو خراب باشه، بخشنامه بزنن ولی تو خبردار نشی. آخه بگردم. تلفونا برای که به صدا در می آیند، من نمیدونم، همیشه یکی دوتا تلفن هست تو هر شرکت و اداره ای که دارن زنگ میخورن و هیچکس خودشو موظف نمیدونه به اون تلفن پاسخ بده، که البته به نظر مشکل از خودشونه، اصلا بی خود زنگ میزنن. شما اگه کارت خیلی واجبه، برای کارت ارزش قائلی، پاشو آماده شو، شیش پرسخ راه برو، برس به اداره مربوطه، همونجا حضوری سوالتو بپرس. حالا گراهام بل خدا بیامرز تلفن رو اختراع کرده که کرده، شما خودت درک استفاده نکردن از این وسیله رو نداری؟ داشته باش دیگه عزیز من.
اینایی که گفتین نرماله؟
شاید حالا این وسط براتون سوال پیش بیاد که چطور من زنگ نزنم به تلفن اون شرکت یا اداره که سوالمو بپرسم، ولی ادعی با شماره همراه دوستان تماس بگیرن و ظرف 3 سوت مشکلشون حل شه، که باید بگم بله اون عزیزان دوست دارن که تماس بگیرن. یعنی اصلا به ما چه؟ به ما مربوط نیست. مگه ما فضولی؟ مگه اونا از شما میپرسن کی به گوشید زنگ میزنه؟ نه واقعا. ولی واقعا سخته ها، فکر کن کارمند که میشه و جواب 100 نفر آدم رو بده. این از مردم که همه سری جوش میارن، قاطی میکنن، همه میگن من باید تو اولویت باشم، اون از رئیست که پول دادن رو به مثابه جون دادن میدونه. البته دور از جونه رئیس های خوب. بعد شما الانو نبین هر کارمند تو محل کارش تراس داره، برای اوقات فراغتش دارت گذاشتن، خدای نکرده زبونم لال، برای اینکه خلاقیتش نخوشه، یه اتاق مجزا بهش دادن، اونم با دکوراسیون شخصی. یه زمانی وارد یه اداره می‌شدی از هر اتاق 10 تا کارمند می‌زد بیرون، همه با هم توی گل جا شرکت زده بودن. والا مثلا الان نبود که، الان کارمندا تو شرکت یا ادارهشون یه امکاناتی داره که تو خونه خودشون نداره. دیدم که میگم، دیدم.
بمیرم من واسه عشق دوتامونو.
خلاصه که سخته، کارمند بودن هم مثل هر شغل دیگه ای سختی های خودشو داره، ولی زمانی تجربه کار کردن در شغل کارمندی راحت میشه که بدونی هر روزت روزیه برای باز کردن یه گره هر چند کوچک از مشکلات خلق الله. و راستی صبحتون بخیر.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیای
این شهر آفتابی که میشنوید از رادیو تهران، ممنونم که برامون پیام میفرستید و با ما تماس میگیرید. امروز قرار شد بفرمایید بهترین کارمندی که باهاش مواجه شدین از کدوم اداره بوده و چه ویژگی داشته. پیام فرستادن به 3094 912 تای تلفن 51، نوشتن که بهترین کارمندها کارمندان بانک هستن. یکی از بانک‌ها هم نام بردن، گفتم نمونش خودم چون بازنشسته همین مؤسسه هستم. به به، زنده باشید ایشالله. آقای اسخری پیام فرستاده، نوشته بهترین کارمند مأمور ستاد ترخیص راهنمای رانندگی شهر فردوسیه بود که من دیدم با گوشه شخصی خودش زنگ میزد به ادارات برای رفع مشکل ارباب رجوع. ببینید، این که میگن وظیفه‌شون رو انجام میدن بعضیا، برخی حتی بیشتر از وظیفه‌شون هم کاری میکنن برای اینکه رضایت مردم رو کسب بکنن و این خیلی با ارزشه. شنونده دیگر ما نوشتن بهترین کارمند در بیمه کارگزاری 17 در تهران پارس، که خیلی آدم با شخصیت و با حوصله‌ای بودن و کار راه انداز، متاسفانه اسمشون رو نمیدونم ولی خیلی مرده، خدا خیرش بده. 919 انتهای تلفن 17 این پیام رو ارسال کردن. چقدر قشنگ، چقدر خوب که مردم از ما راضی باشن و امیدوارم همه کسانی که مسئولیتی دارن، به خصوص دولت مردان عزیز، حالا که هفته دولت هم هست، در این زمینه کوشاتر باشن تا نامی ماندگار از اونها در اذهان باقی بمونه. در رابطه با هفته دولت گفتگویی خواهیم داشت، هم اکنون با جناب آقای محمد حسن دهقانی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دهقانی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو تهران شهر آفتاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، من از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه مخاطبان محترم.
ارادتمندم. آقای دهقانی، حالا که میخواییم راجع به هفته دولت صحبت بکنیم، به نظرم کم لطفیه اگر ما در ابتدا یادی نکنیم از رئیس جمهور شهید آیت الله دکتر رئیسی و البته آقای دکتر امیر عبداللهیان عزیز، شهید دکتر امیر عبداللهیان، به عنوان دو دولت مرد که مطمئناً در اذهان مردم به نیکی خاطره اونها باقی خواهد موند. در ابتدا میخوام از شما خواهش کنم که در خصوص این دو عزیز کمی برای ما صحبت کنید، ویژگی هاشون به عنوان دولت مرد.
بله، من هم باید همینجا هم عرض تسلیت داشته باشیم، دوباره مجدداً شهادت در واقع درگذشت شهادت گونه این دو عزیز خدمتگزارمون، هم شهید رئیسیمون و هم شهید امیر عبداللهیان رو باید ببینید. اگر که ما بخوایم که در تراز انقلاب اسلامی مدیرانی تعریف کنیم، این تعبیر مال بنده هم نیست، تعبیر مال مقام رهبری هستش که شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان در واقع دو مدیر در تراز انقلاب اسلامی بودن، دو مدیری که تمام زمان و وقتشون رو در تمام روزهای عمرشون، حالا چه در زمانی که در دولت بودن چه حتی در مسئولیت‌های دیگه‌ای که داشتن، خب دولت به جهت اون ویژگی‌های خاص اجرایی که داره همواره در معرض دیده شدن بسیار، هم به لحاظ رسانه‌ای هم به جهت درگیری با عامه مردم هست، و همین جهت دولتی ها همیشه در ویترین دیده شدن این دو عرصه مختلف هستند. به همین جهت عرض میکنیم که در زمان حضورشون در دولت، اگر نه به تعبیر شهید حاج قاسم سلیمانی، اگر کسی میخواد شهید بشه باید حتماً در دوران زندگیش هم شهید رو زندگی بکنه، اگر که شهید زندگی کرد دقیقا میتونه شهید بشه. لذا این تعابیری که ما برای این نفرات و این انسان ها به کار میبریم، خواسته این دو سه سالی که در حوزه دولت بودن قطعا نیست، قطعا اونها در تمام طول زندگیشون تونستن زندگی شهادتگونه داشته باشن تا به این مقام برسن. به نظر من اولین و مهمترین ویژگی این دو عزیز بزرگوارمون همین مدیر بودنشون در تراز انقلاب اسلامی هستش که با ویژگی های جهادی کار کردنشون، با ویژگی مردمی بودنشون، با اینکه نگاهشون در واقع همیشه این مدلی بود که ابتدا منافع ملی و اون منافع مردم رو در نظر می گرفتن و بعد حرکت می کردن و اقدامی رو صورت می دادن. این به نظر من دو تا ویژگی، دو ویژگی های بسیار بارز این دو بزرگوار هستش که میتونیم ذکر بکنیم. اگر کسی میخواد در درون دولت ما مسئولیتی داشته باشه، حتما باید نگاه بکنیم که مدیر در فراز انقلاب اسلامی باید اول نگاه جهادی به امور داشته باشه و برای حل موضوعات مختلف زمان نشناسه. رهبری برای شهید رئیسی این تعبیر رو به کار بردن که ایشون شب و روزش رو برای خدمت به مردم به هم دوخته بود. این خیلی صفت به ویژگی بزرگی هست. برای شهید امیر عبداللهیان هم چند بار این تعبیر رو به کار بردن که ایشون در حرکتشون در حرف سیاست خارجی هیچگاه منافع ملت رو، منافع مردم ایران رو نادیده نگرفتن و نگاه به این نکردن که در روبروی اونها برای مذاکره یا برای تعامل خارجی چه قدرتی وجود داره. تنها قدرت مردم ایران رو ملاش برای عرصه سیاست خارجی خودشون قرار دادن. به نظر نیسته که همین هم بود که ایشون رو به عنوان یکی از وزرای خارجه قدرتمند در عرصه سیاست خارجی ما، در عرصه دیپلماسی ما برای همیشه یادگار گذاشت.
یادشون رو گرامی می‌داریم. و در ادامه به هر حال دولت 14 فعالیت خودش رو آغاز کرده و به عنوان یک کارشناس سیاسی آقای دهقانی، فکر می‌کنید که اولویت‌های دولت 14 باید چه باشه در حال حاضر؟
بله، ببینید به نظر می‌رسه که اون چیزی که اهمیت داره برای دولت در شروع کار، اون نیازهای اصلی جامعه باید باشه. این که رهبری در واقع اون مراسم تنفیذ هم فهمودن که با توجه به این که بحث‌های فرهنگی، مباحث فرهنگی اجتماعی جزء اولویت‌های کشور ما هست، ولی در حال حاضر اصلی ترین و مهمترین اون مهمترین اصلی که باید بهش پرداخته شه در فضای دولت بحث اقتصادی هست با گرایش معیشتی. یعنی باید توجه بشه به این که این اقتصاد و معیشت که خب در دولت 13 بسیار بهش پرداخته شد، اگر میخواییم که در واقع ببینیم در دولت 13 چه اتفاقی افتاد، باید این نگاهی به قبل از دولت بندازیم. اون شرایطی که ما قبل از دولت 13 داشتیم ده خواسته در طول دهه 90 رو کامل ببینیم، تجزیه تحلیل بکنیم. بهبری هم بارها اون شرایط رو ترسیم کردن که به لحاظ اقتصادی ما تو چه وضعیتی قرار داشتیم و بعد این اتفاق که در این 3 افتاده رو ما بررسی بکنیم. ولی با همه این اقداماتی که صورت گرفته، به نظر مهمترین اصلی که دولت در شرط فعلی باید بهش بپردازه یا دوز اولویت اولش باید باشه، اولویت اقتصاد هستش که باید با گرایش معیشت و زندگی روزمره مردم بهش پرداخته بشه. بعد هم بعد اولویت های دیگه هست. خب میدید دولت نمیتونه تک اولویت باشه، یعنی هیچ دولتی نمیتونه تک اولویت باشه. دولت مجموعه ای از اقدامات هست با اولویت های مختلف، با اون توان و ظرفیت مالی و حالا در واقع دوده نیروی انسانی که داره تنظیم میشه و حرکت میکنه. ولی اولین اصل اقتصادی هستش که باید بهش پرداخته بشه. این که ما بتونیم در شرایط فعلی این فشاری که به روی عامه مردم به ویژه طبقه متوسط جامعه هست این رو کم بکنیم و به اون اضافه بکنیم که چطور میشه با تکیه بر توان و ظرفیت های داخلی، بدون این که بخوایم گزینه های خارجیمون رو به طور کامل حذف کنیم، اینها رو کم بکنیم، یکی از اصلی ترین کارهایی که دولت باید بکنه. حالا همینجا چون بحث دولت گذاشتم هم بود، من یکی از اقدامات مهمی که در دولت گذاشته انجام شد به نظر، حالا الان دیگه چون اون دولت هم رفته میشه در رابطه صحبت کرد دیگه و کم کم کار رو تحویل دولت جدید دادن، یکی از مهمترین اقداماتی که در دولت شهید رئیسی انجام شد در حوزه سیاست خارجی این بود که اونها نیومدن تمام ظرفیت‌های کشورها منحصر بکنن به فضای سیاست خارجی و به تعبیر اساتید سیاسی تخم مرغ خودشون در فضای سیاست خارجی بذارن و بعد بخوان از اون بهره برداری بکنن. در حقیقت اصلی‌ترین سیاستی که اون دولت به کار بود سیاست خونسازی تحریم ها بود که با تکه بر توان و ظرفیت‌های داخلی بود با اون نگاهی که به فضای خارجی داشتن. به نظر می رسد دولت جدید هم که هم در صحبت‌های وزیر خارجه جدید هست هم در صحبت‌های رئیس جمهور محترم اونها هم همین نگاه رو دارن به فضای سیاست خارجی و برداشتن تحریم ها، این که ما بتونیم توان و قدرت داخلی رو اضافه بکنیم، اون رو به کار بگیریم برای اینکه بتونیم این اقتصاد رو از اقتصادی رو کمی التیام بدیم. جزء اصلی‌ترین و مهمترین اقداماتی هستش که دولت بتونه انجام بده.
انشاءالله که اتفاق بیفته، به خصوص معیشت مردم عزیزمون وضعیتش بهتر بشه. سپاسگزارم از شما آقای دهخانی، خدا نگهدارتون.
تشکر میکنم، خدا
نگهدارتون. زنده باشید. اما در پایان این گفتگو باز هم گرامی می‌داریم هفته دولت رو و البته یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر.
جنگل و دریا و کبیر گله ها عاشقت شدن، کشور پاک و بی‌نظیر مگه میشه دوست نداشت، جاذبه دار خاک تو هر کی تو رو دیده شده عاشق خاک پاک تو. وطنم ایرانم، اصلی من جانم، به پای عشق تو همیشه میمانم. وطنم ایرانم، اصلی من جانم، به پای عشق تو همیشه میمانم. رسیده تا هفت آسمون پرچم با سلامتت، زبون زده دنیا شده مردم با محبتت. تا میشنوم از خوبیات یه گوشه ای از دل من میلرده از غرور و عشق و شوق اسم تو. وطن، وطنم ایرانم، هستی من جانم، به پای عشق تو همیشه میمانم. وطنم ایرانم، هستی من جانم، به پای عشق تو همیشه میمانم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟ مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بازی زیبای نور به روی زندگی.
شیشه های رفلکس و رنگی کاوه بدون تغییر رنگ در مرور زمان.
شفاف و خوش رنگ همچون تصویری کامل از طبیعت.
شیشه های فوق شفاف کاوه حافظ نور طبیعی.
گرمای دلنشین رفاقت در شب‌های سرد.
شیشه های کاوه کنترل کننده انرژی.
لبریز از آرامش در کنار آنها که دوستشان دارند.
کاوه تولید کننده شیشه در ابعاد بزرگ.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خانم ها آقایان، اینجا شهر آفتاب، بریم سراغ ورزش.
جهان بخش، راستو گرفت پیلاوند، روز به چشم توی دروازه، توی دروازه،
و میزنه ضربه رو میگیره پیلاوند.
دراز بکش راحت، دراز بکش راحت داره پیلاوند. همه دقام داوره، تمومه 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 تمومه. ایران دو ژاپن یک. شاهزاده ایرانی رو همین بردی را پیلاوند.
خب همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم، امروز روز کشتیه. اما چرا امروز روز کشتیه؟ چرا ما همچین مناسبتی در تقویم داریم؟ عرفان کرمی به شما میگه.
پنجم شهریور ماه در تقویم ایران به عنوان روز ملی کشتی شناخته میشه، روزی که به تجلیل از یکی از کهن‌ترین و پرشورترین ورزش‌های تاریخ اختصاص داره. کشتی با قدمتی هزار ساله نه تنها به عنوان یک ورزش سنتی در ایران، بلکه به عنوان نمادی از قدرت، تکنیک و استقامت در فرهنگ‌های مختلف شناخته میشه. روز ملی کشتی فرصتیه برای ارج نهادن به اهمیت کشتی و بررسی تأثیرات اون بر جامعه و فرهنگ. اما تعیین پنجم شهریور به عنوان روز کشتی در ایران به سال 1399 هجری شمسی یا 2020 میلادی برمیگرده. این تصمیم به پیشنهاد و تصویب فدراسیون کشتی ایران و با هدف تجلیل از این ورزش باستانی و مهم ملی گرفته شد. همچنین هدف از نامگذاری روز ملی کشتی ایجاد انگیزه و توجه بیشتر به این ورزش به ویژه در میان نسل جوان و ارتقای سطح این ورزش در ایران و جهانه. و روز ملی کشتی به عنوان فرصتی برای تجلیل از دستاوردهای کشتی ایران و گرامی داشت تلاش‌های ورزشکاران و مربیان این رشته در نظر گرفته شده. کشتی در ایران از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخورداره، چرا که نه تنها به عنوان یکی از قدیمی‌ترین و پرطرفدارترین ورزش‌ها در کشور، بلکه به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و هویتی شناخته میشه. نکته مهم اینه که این ورزش به فرهنگ پهلوانی و ارزش‌های اخلاقی در ایران پیوند داره و در تاریخچه و ورزش‌های ملی و باستانی جایگاه ویژه‌ای داره. همچنین موفقیت‌های بین‌المللی پی در پی کشتیگرای ایرانی در مسابقات جهانی و المپیک اعتبار و محبوبیت این ورزش رو در ایران افزایش داده. کشتی به تقویت روحیه تیمی و ارتقای سلامت جسمی، روحی و اجتماعی جوانان در ایران و سراسر جهان بسیار کمک کرده و آرزومند موفقیت‌های هرچه بیشتر در این ورزش هستیم.
خب اینم از روز کشتی و این مناسبت خاص و توضیح در مورد چراییش و حالا سلام به اتمنه.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما آقای امیدی، شنوندگان محترم و همیشه پر انرژی شهر آفتاب. خیلی خوشحالم که امروز هم کنارتون هستم.
ما هم خیلی خوشحالیم.
زنده باشین.
خوش رنگم امروز.